بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما ابراز امیدواری کرد سیاست های آمریکا در قبال ایران در مسیر پیشرفت قرار گیرد. وبسایت یوتیوب که از بزرگترین شبکه های اشتراک ویدیویی است در چین فیلتر شد. دو خبرنگار آمریکایی در کره شمالی به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. ساعت 7 بامداد، صبح شما به خیر و خوشی باد. امروز 5 فروردین ماه 1388 خورشیدی برابر با 25 ماه مارس سال 2009 میلادی است. میهمان رادیو فردا هستید و الهه روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله نیم ساعته که دستمایه ما برای پذیرایی از شما در این بامداد بهاری است. به ایستگاه رادیویی خودتون خوش آمدید. اجازه بدید که نخست مهمترین خبرها را بشنویم از همکارم پارسا شمس.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانسی خبری که ساعتی پیش برگزار شد ابراز امیدواری کرد مسیری که واشنگتن در قبال تهران اتخاذ کرده رو به پیشرفت برود و به رفع تخاصمات میان دو طرف بیانجامد. باراک اوباما به مناسبت سال نو ایرانی در پیامی ویدیویی نوروز را به ملت ایران تبریک گفت و اعلام آمادگی کرد در صورت همکاری جمهوری اسلامی در راه صلح و دیپلماسی، آمریکا از بازگشت ایران به جایگاه به حقش در جامعه بین المللی پشتیبانی خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در همین کنفرانس خبری گفت انتظار ندارد با ارسال یک پیام جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای و یا حمایتش از تروریسم را بیدرنگ متوقف کند، اما ابراز امیدواری کرد که این راه پیشرفت پیگیر داشته باشد. مسئولان ممیزی دولت چین وبسایت یوتیوب، بزرگترین وبسایت اشتراکی ویدیویی متعلق به شرکت گوگل، را فیلتر و مسدود کردند. کاربران اینترنتی سه‌شنبه دیروز در بیجینگ پایتخت چین گفتند امکان دسترسی به سایت یوتیوب را ندارند. در همان روز خبرگزاری رسمی چین شینهوا اعلام کرد یکی از نوارهای ویدیویی ثبت شده در وبسایت یوتیوب که نمایشگر حمله پلیس به یکی از معترضان و با ضرب و شتم کشتن او درگیر و دار ناآرامی‌های سال گذشته در لهاسا مرکز تبت است، واقعیت ندارد و ساختگی است. سین گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در جلسه خبری خود با رسانه‌های گروهی به پرسش‌های مربوط به وبسایت یوتیوب پاسخی نداد، اما گفت نکته بسنده این کرد که دولت چین از اینترنت نمی‌ترسد. وزارت خارجه آمریکا میگوید مسئولان امنیتی پیونگیانگ دو خبرنگار آمریکایی را که هفته گذشته در مرز کره شمالی و چین بازداشت شدند به جاسوسی متهم کردند. به گفته رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، مسئولان کره شمالی اطمینان دادند که با این دو خبرنگار یونالی و لورا لی بدرفتاری نخواهد شد. در هفته‌های اخیر همزمان با آماده شدن کره شمالی برای آزمایش موشکی دوربرد، تنش میان این کشور کمونیستی بسته و منزوی و جهان غرب شدت گرفته است. مسئولان چینی در اظهار نظری دور از انتظار و پیشاپیش اجلاس هفتگی جاری سرانه کشور گروه 20 کشور صنعتی جهان برای مبارزه با بحران اقتصادی، خواهان واحد پول بین المللی جدیدی به جای دلار آمریکا شدند. ژو شیاوچوان رئیس بانک مرکزی چین میگوید بحران مالی جهانی آسیب پذیری های ذاتی و مخاطرات ساختاری نظام پولی فعلی در سطح جهانی را آشکار ساخته است. رئیس بانک مرکزی چین پیشنهاد داد داد و ستد های بین المللی زیر سلطه و نظارت صندوق بین المللی پول بر پایه یک واحد پولی جدید که خود برایند چند واحد پولی باشد انجام شود. این پیشنهاد نشان دهنده نگرانی روزافزون چینی ها از اوراق قرضه است که در آمریکا خریده و پسنداز کردند و در شرایط فعلی خطر سقوط ارزش آنها را تهدید می کند. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه دیروز یک شرکت ایرلندی و سه کارمند آن را به فروش غیرقانونی موتور هلیکوپتر و قطعات هواپیما به ایران متهم کرد. وزارت دادگستری آمریکا در 25 مورد گروه هواپیمایی مک آوییشن درام کلیف در ایرلند و کارمندان آن را متهم کرده است که قطعاتی را از شرکت‌های آمریکایی خریداری و به مالزی و دیگر کشورها صادر کرده و از آنجا آنها را به ایران فروختند. طبق این گزارش از جمله خریداران این قطعات شرکت صنایع هواپیماسازی ایران است که به دلیل مشارکت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از طرف دولت آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است.
با سپاس از شما همکارم پارسا شمس بود با مهمترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله بامدادی داریم؟ برآوردهای سازمان عفو بین الملل حکایت از افزایش 90% مجازات اعدام در جهان دارد. ایران هم در رتبه دوم جهانی در این رشته قرار گرفته است. با پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین الملل گفتگو کردیم. درباره مجازات اعدام در ایران نظر یک حقوقدان از کانون مدافعان حقوق بشر را نیز جویا شده ایم. ترانه های انقلاب و یا انقلابی در ایران. آژانس بین المللی انرژی اتمی از کاهش 58% میانگین بهای هر بشکه نفت خبر می دهد. در گفتار اقتصادی امروز از تأثیر آن بر درآمدهای ارزی ایران خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. با ما بمانید تا یک یک برایتان بگوییم. سازمان عفو بین الملل میگوید آمار جهانی، آمارهای جهانی ها که از آن است که مجازات اعدام در سال گذشته میلادی 90% افزایش داشته است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود میگوید در سال 2008 میلادی چین به تنهایی 72% از احکام اعدام را به اجرا درآورده است و در ایران نیز دست کم 346 تن به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند. دروری دایک، پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین الملل درباره مجازات اعدام به رادیو فردا چنین میگوید:
استفاده از حکم اعدام در معیارهای حقوق بشر جا ندارند. البته چیزی غیر قانونی در سخت بین المللی نیست. خب کشورهایی که مایل دارند حکم اعدام را استفاده کنند بدون شک میتونند از حکم اعدام استفاده کنند، ولی ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری اعتقاد داریم که استفاده از اعدام یه خشونتی می آورد به همون جمعیتی که از این حکم استفاده می کنه. خب بنابر بررسی هایی که انجام شده یه اثبات وجود نداره که نشون میده که استفاده از حکم اعدام مفید میشه در مورد کاهش یافتن تعداد جرم ها در یک جمعیت. برعکس، بعضی از این بررسی ها نشون میده که تأثیر حکم اعدام در جمعیت های مختلف بزرگ نیست. آیا مثلا در مورد ایران که در سال گذشته دست کم 346 پرونده اعدام اجرا بشه، آیا واقعا در ایران تعداد جرم در کشور کمتر شده؟
دروری دایک از سازمان عفو بین الملل بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد و همونطور که پیشتر هم شنیدید، تازه ترین گزارش عفو بین الملل ایران را از نظر تعداد موارد اعدام در سال گذشته میلادی پس از چین در رتبه دوم در تمامی جهان قرار داده است. محمد سیف زاده، حقوقدان در تهران و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، درباره مجازات اعدام در ایران به محمد زرقامی همکارم در رادیو فردا چنین میگوید:
با توجه به اینکه این گونه سازمان‌ها آمارهای خودشون رو از جراید و وسایل ارتباط جمعی ایران جمع‌آوری می‌کنند، آمار اعدام‌هایی رو در دست دارند که منتشر می‌شود و امکان داره که اعدام‌ها تعدادشون از این میزانی هم که اعلام شده بیشتر باشه. البته ایران متأسفانه مقام دوم رو حائز هست، اما اگر توجه بکنیم که جمعیت ما حول و حوش 70 میلیون و جمعیت چین 1,200,000,000 یا اندکی کمتر یا بیشتر هست، اومد توجه خواهیم کرد که متاسفانه از لحاظ اعدام در دنیا ما مقام اول رو داریم.
در این سالهایی که این گزارش‌های متعدد در مورد مسئله اعدام تو ایران منتشر شده، تا چه اندازه این گزارش‌ها تونسته تغییر بده نگرش به اعدام رو توی حداقل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران؟
حداقل از لحاظ بازتاب اعمالی که انجام می‌دهند نسبت به حکم اعدام تقریباً هیچ. به لحاظ اینکه کشورهایی دست به مجازات اعدام می‌زنند که اعتقاد دارند این عضوی فاسد است و باید قطع بشود و متاسفانه بسیاری از قضات و صاحب منصبان قضایی که این احکام رو صادر میکنند دارای چنین عقیده ای هستند.
در نحوه شیوه اجرای حکم اعدام چطور؟
خوب، سالیان دراز اینها از بالای کوه پرت میکردند، با جرثقیل و در ملای عام به دار میزدند. حالا با توجه به بخشنامه آقای شاهرودی اینها در زندانها انجام میشود. بنابراین میتوانیم بگیم که در مورد خود اعدام تحولی ذهن قضات رو در پی نداشته، اما در مورد نحوه اجراش پیشرفت بسیار کمی داشته.
همانگونه که شنیدید، برآوردهای سازمان عفو بین الملل حکایت از افزایش 90% مجازات اعدام در جهان دارد، اما ایران رتبه دوم جهان را در این رشته از آن خود کرده است. محمد سیفزاده، حقوقدان در تهران و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، درباره مجازات اعدام در ایران با همکارم محمد زرقامی گفتگو می کرد.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه، نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
به رادیو فردا گوش می کنید. میهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستید و ساعت 7:11:20 در ایران است که مصادف میشه با 3:41:25 در پراگ، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. و ما هنر در برهه‌های گوناگون راهی و یا گریز راهی بوده برای بیان احساس، برای فوران عصیان، خشم، عشق، محنت و یا هر آن چیز دیگری که احساس می‌خوانیمش. به چنگ آوردن احساس و نشاندن پیراهنی بر قامتش کار هر کسی نیست. اما اگر به وسیله صاحبان یکی از هنرها در قالب شعر و آهنگ، ترانه، نقاشی، نوشته و حتی طنز قالب گیرد، آن وقت است که به ناگهان ورد زبان آنهایی می‌شود که این قالب قالب احساس آنها نیز هست. این روند در سیاست نیز جلوه‌گری بسیار دارد. علیرضا طاهری از رادیو فردا نگاهی دارد به ترانه های سیاسی در ایران.
از شاه کچکولا رفته کربلا گرفته تا ستاره کوره ماه نمیشه، شازده لوچه شاه نمیشه، که توده مردم ایران در دوران قاجار آنها را زمزمه میکردند که به اصطلاح دق دلیشان را در برابر استبداد خالی کنند، ترانه های ضد خودکامگی و هوادار آزادی و حقوق بشر اندک اندک در ایران جلوه و رنگمایی ادبی و ژرف نیز به خود گرفت و در ترانه های عارف قزوینی بانگ بلند مشروط خواهی متبلور شد. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، سروده محمد تقی بهار ملک الشعرا که با آهنگی ساخته مرتضی نیراوود و با صدای ملوک زرابی خوانده شد، اوج این تبلور ژرف ادبی ترانه های سیاسی در ایران بود. ترانه ای که بارها و بارها خوانده شد و تا استبداد و خودکامگی ریشه ای داشته باشد باز هم خوانده خواهد شد.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر آز بر کن.
در دوران رضا شاه پهلوی مایه ترانه های اعتراضی و سیاسی در ایران ضدیت با روحانیون متعصب و دو آتشی بود که به خصوص حقی برای زنان و دختران نمی شناختند.
Thank you.
در پی جنگ جهانی دوم آوای ترانه‌های اعتراض‌آمیز در ایران فرو مرد و این خاموشی اگر از چند استثنا بگذاریم تا دهه 1350 ادامه یافت. در همین دهه بود که اسفندیار منفردزاده، آهنگساز نامدار ایرانی، ای بسا زیر تأثیر میکیس تئودوراکیس، آهنگساز سیاستگرای یونانی، رنگ و بوی امروزی به ترانه‌های سیاسی و اعتراض‌آمیز ایرانی بخشید. بسیاری از همین ترانه‌های ساخته اسفندیار منفردزاده هرچند آمیخته با ایما و اشاره بود و صریحاً کسی را هدف نمی‌گرفت، برای خود او، برای ترانه‌سرا و حتی خواننده آنها دردسرهای بسیاری آفرید. دردسرهایی که زنجیر آن با انقلاب در ایران یک چند گسسته شد. اما به زودی با تثبیت قدرت هواداران آیت الله خمینی در ایران به زنجیری سنگین‌تر از همیشه بدل شد، تا جایی که ترانه‌های اعتراضی به ترانه‌های زیرزمینی بدل گشتند و به صورت کاست در پستوها دست به دست شدند. بانگ ترانه‌های اعتراضی به زودی بار دیگر در ایران فرو مرد. دیوار این خاموشی تا اندازه چشمگیری ملموس ناگهان با ترانه یار دبستانی من، سروده منصور تهرانی، یکی از ترانه سرایان تبعیدی ایران فرو ریخت. دانشجویان هوادار آزادی و حقوق بشر در ایران به زودی این ترانه را به شعار خود بدل کردند. از یار دبستانی و شاید یکی دو ترانه دیگر که بگذاریم، به کارنامه ترانه های سیاسی و اعتراضی در ایران، ایران پس از انقلاب نمره درخشانی نمیتوان داد. اما اکنون با ظهور محمود احمدی نژاد در کاخ ریاست جمهوری اسلامی، به نظر میرسد که فصل نوینی در تاریخچه ترانه های اعتراضی در ایران آغاز شده است. در این فصل جدید برای نخستین بار به یک رپ اعتراضی میرسیم که این روزها شنوندگان بسیاری در میان ایرانیان دارد. رپ اتهام که ساخته یکی از گروه های موسیقی زیرزمینی در ایران است و در آن به آنچه جمهوری اسلامی مبارزه با بدحجابی میگوید سخت تاختند. رپ اتهام از دیدگاهی تند و تیز است، اما رکورد این تند و تیزی اعتراض با ترانه اعتراضی دیگری موسوم به پلی‌تکنیک شکسته شده است. این ترانه اوج سرکشی و شورش طلبی جوانان را در برابر آنچه مایه خفقان خودشان می‌دانند به نمایش گذاشته است.
تو فضای شهر تاریک وقت شورش میشه نزدیک، باز دوباره گر میگیره رازگاه پلی‌تکنیک، هر کلاس و هر کریدور میشه از فریادشون پر، بوی تنگر میده انگار خشت به خشت آجر به آجر.
تو فضای شهر تاریک وقت شورش میشه نزدیک، باز دوباره گر میگیره رزمگاه پلی‌تکنیک، همشون مثل ستارن، همشون ستاره دارن، این مدال سرخ فخره که سینه‌شون
به قلم قسم که این سنگر دینش دل به پادگان وحشت نمی بازه. این یه طرح گورزاده، کی میتونه قفل و زندون واسه آگاهی بسازه؟ تو فضای شهر تاریخ وقت شور.
با این همه ترانه های اعتراضی و سیاسی ایرانیان تا رسیدن به پایه های جهانی ترانه هایی مانند آنها تنها می رقصند با صدای استینگ خواننده نامدار فاصله بسیار دارد. این ترانه که در سال 1988 برای نخستین بار خوانده شد فریاد سوگوارانه و دردمندانه زنانی است که در آمریکای لاتین جگرگوشگانشان ناپدید شدند، به زندان افتادند، تیرباران شدند و به گفته ای نامرئی گشتند. این ترانه به زودی به ترانه اعتراضی ستمدیدگان آمریکای جنوبی و سپس تمامی کسانی بدل شد که پدر، همسر، فرزند، جگرگوشه یا خیشاوندی در کنج زندانهای سیاسی در گوشه و کنار جهان دارند.
ترانه های سیاسی ایران کاری بود از علیرضا طاهری از رادیو فردا. و اما نزدیک به 8 دقیقه دیگر با شما وقت باقی مانده است در مجله بامدادی رادیو فردا. ورزش دوستان با ما باشید که کارشناس ورزشی رادیو فردا تا دقایق دیگر با خبرهای ورزشی، تازه ترین خبرهای ورزشی با ما خواهد بود. اما حال نوبت گفتار اقتصادی روز رادیو فردا است. به پیشبینی آژانس بین المللی انرژی، میانگین بهای هر بشک نفت در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته حدود 58% کاهش خواهد یافت. این کاهش و تأثیر آن بر درآمدهای ارزی ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
بر پایه آخرین ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، میانگین بهای نفت در بازار نیویورک که در سال 2008 میلادی بشکه 100 دلار بود، در سال جاری میلادی با یک سقوط 58% به بشکه 42 دلار کاهش خواهد یافت. آژانس بین‌المللی انرژی یک نهاد بین‌المللی است با شرکت 28 کشور که به منظور هماهنگ کردن سیاست قدرت‌های صنعتی در عرصه انرژی به وجود آمده است. در گزارش این نهاد گفته می شود که در پی سقوط شدید بهای نفت در نیمه دوم سال 2008 بازار جهانی این کالا از آغاز سال جاری میلادی به این سو نسبتاً ثابت مانده و فراز و نشیب‌هایان در کوتاه مدت عمدتاً تابع تحولات اقتصاد جهانی و به ویژه اقتصاد کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور است. در پی کاهش شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در شمار زیادی از کشورها، اقتصاددانان آژانس پیش بینی می کنند که مصرف نفت در جهان در سال 2009 در مجموع 1.4 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت و همین کاهش تقاضا عمده ترین عامل فروریزی بهای این کالا است. این تحول مهمترین عامل تأثیرگذار بر درآمدهای صادراتی ایران است. در گزارش آژانس درآمد ایران از محل صادرات نفت در سال 2008 میلادی 82 میلیارد دلار ارزیابی شده که معادل 6 میلیارد و 630 میلیون دلار در ماه است. با توجه به سقوط بهای نفت کل درآمد ارزی ایران در دو ماه نخست سال 2009 به 6 میلیارد دلار کاهش یافته، معادل 3 میلیارد دلار در ماه. به بیان دیگر اگر وضعیت بازار جهانی نفت به روال کنونی ادامه یابد، کل درآمد ایران از محل صدور این کالا در سال 2009 به 36 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که 56% کمتر از سال گذشته است. همان گزارش میگوید که میانگین ماهانه درآمد هر ایرانی از محل صدور نفت در سال گذشته میلادی به 104 دلار رسید، حالان که در ژانویه و فوریه سال جاری از 42 دلار در ماه تجاوز نکرد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود می‌افزاید که در سال 2010 میلادی میانگین بهای هر بشکه نفت در بازار نیویورک به 53 دلار افزایش خواهد یافت. تحقق این پیشبینی البته در گروی از سر گرفته شدن رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی است.
گفتار اقتصادی روز را از فریدون خاوان می شنیدید.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן בנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شنوندگان گرامی، یکی از سه آدرس دائمی یا دراز مدت فیلتر شکن ما nahalan.com هست. nahalan.com هجی میکنم. N مثل نهاوند، A مثل آباده، H هندیجان، A آباده، L لار، A آباده و N نهاوند. nahalan.com. در فرصت های بعدی دیگر آدرس های فیلتر شکن دراز مدت خودمون رو براتون اعلام خواهم کرد. و الان نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران امروز چهارشنبه تمرینات آمادگی خود را برای رویارویی با تیم ملی فوتبال عربستان از سر خواهد گرفت. پس از برد 1-0 مقابل کویت در یک دیدار تدارکاتی، تیم ملی ایران عصر دیروز وارد تهران شد تا ظرف 3 روز آینده خود را برای مسابقه روز شنبه آماده کند. ایران عربستان ساعت 7 بعد از ظهر روز شنبه در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در تهران به مسافه یکدیگر می روند. این مسابقه در گروه 2 آسیایی برگزار می شود. ایران در این گروه 6 امتیاز و عربستان 4 امتیاز دارد و به ترتیب 3 و 4 اند. کره جنوبی و کره شمالی با 8 و 7 امتیاز در مکانهای اول و دوم ایستادند. امارات متحده عربی در ته جدول است با 1 امتیاز. حساسیت بازی ایران و عربستان برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از بازیکنان تیم ملی گفت هر طور شده ایران باید این بازی را ببرد، حتی اگر شده با دست گل بزند. مسعود شجاعی، هافبک تیم ملی فوتبال ایران که در تیم اوساسونای اسپانیا بازی می کند، در گفتگو با کانال فارسی زبان تلویزیون ایران در لس آنجلس گفت:
من واقعا گفتم هر جوری شده چینیم به قول معروف با چنگ و دندونه، میدونم هر جوری شده، حتی شده با دست توپ و بازی رو باید تیم عربستان ببریم.
مسعود شجاعی دیروز همراه جواد نکونام از اسپانیا وارد تهران شد و به اردوی تیم ملی فوتبال ایران پیوست. در اسپانیا مسابقه دوچرخه سواری تور کاستیل لئون مرحله دوم خود را پشت سر گذاشت و دوچرخه سوار آمریکایی لوی لایپهایمر فاتح این مرحله شد. این مرحله به صورت تایم تریل و به مسافت 28 کیلومتر برگزار شد. لایپهایمر در حال حاضر در مجموع 2 مرحله تور کاستیل لئون اسپانیا با اختلاف 16 ثانیه پیشتاز است. این در حالی است که اسطوره دوچرخه سواری جهان لانس آرمسترانگ آمریکایی، قهرمان 7 دوره مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس، به علت شکستگی استخوان ترقوه صحنه مسابقات را در اسپانیا ترک گفت تا در آمریکا تحت عمل جراحی قرار گیرد. و مسابقات پینگ پونگ پروتور که در برمن آلمان جریان داشت با پیروزی تیم بول از آلمان پایان یافت. تیم بول در مسابقه فینال حریف اهل بلاروس خود به نام ولادیمیر سامسونوف را 4-0 شکست داد. نوشاد عالمیان، تنها پینگ پونگ باز ایرانی شرکت کننده در مسابقات پروتور آلمان، پس از شکست از حریفان چینی، روسی و لهستانی از دور مسابقات کنار رفت.
تازه ترین های دنیای ورزش را از حبیب روشنزاده شنیدید. و ما شنوندگان گرامی به لحظات پایانی مجله بامدادی میرسیم، اما باکی نیست که نیم ساعت دیگر در مجله صبحگاهی با شما خواهیم بود. یادآوری میکنم در این عصر ارتباطات میتوان فاصله ها را با فشار یک یا چند تکمه از میان برد. آدرس ایمیل ما، تلفن اسمس گیر ما و دستگاه پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. به کمک اونها میتونید فاصله میان خودتون و رادیوتون رو از میان ببرید. با ما در تماس باشید.